بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب استجابت دعا، شب باز بودن و نزول رحمت خدا بر بندگان، شب رحمت و مغفرت برای گذشتگان، شب توفیق و آماده شدن فیض برای زندگان. از برترین اعمال در این شب ذکر صلوات بر پیغمبر اکرم و آل طیبین و طاهرینش است. پس دهان رو خوشبو کنیم و دل رو منور سازیم به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل قبل از آن که وارد بحث اعتقادیمون بشویم، چند هفته است که آغاز کردیم تذکراتی رو راجع به این دعایی که در ابتدای سخنرانی میخوانیم، دعای فرج و سلامتی و طول عمر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. پیشنهاد شد که هر هفته یک تذکر، یک نکته ای رو یادآوری کنیم خدمت عزیزانمون که دعا برای سلامتی قطب عالم امکان رو با توجه بیشتری بخوانیم. جلسات گذشته اولین حق از حقوق و مراحم این پدر زنده رو بیان داشتیم که حق حیات و حق هستی است. یعنی چه؟ هفته پیش خاطرم هست مثال زدیم از حقوق، بحث حقوق در اسلام، که اسلام مکتبی است که در این مکتب، نه قبل از اون مکتب، نه بعد از اون مکتب، نه در مکاتب بشری، نه در ادیان الهی، نه در قوم موسی، آیین حضرت موسی، و نه در آیین حضرت عیسی مسیح، و نه در ادیان دیگر که شک است در انتصابشون به این که دین آسمانی هستند یا نیستند، مثل بودایی ها، نه در ادیان دیگری مثل زرتشتیگری، در هیچ یک از ادیان آسمانی و غیر آسمانی، در هیچ دینی به اندازه‌ای که در دین اسلام نسبت به حق و حقوق، از حقوق خدا بگیریم تا حقوق خلق، سلام علیکم، حقوق خلق خدا از پدر و مادر و فرزند و خواهر و برادر گرفته تا مرغ و خروس داخل خانه، تا درخت میوه‌دار و غیر میوه‌دار، تا حق پیاده‌رویی که در پیاده‌رو داره حرکت میکنه، حق عابر بر سواره، حق سواره بر پیاده، حق زن موقعی که داره تو کوچه و خیابون حرکت میکنه و حق مرد، زن حق داره از کدوم قسمت پیاده رو حرکت بکنه، مرد حق داره از کدوم قسمت پیاده رو حرکت بکنه. بیش از 650 باب ما در احادیثمون راجع به حق و حقوق اشیا و اجسام و افراد داریم. حق زمین، حق آسمان، حق همسایه، حق همسایه سمت راست، حق همسایه سمت چپ. حق همسایه سمت راست بیشتر از حق همسایه سمت چپ. این تو بحث حقوق، یه وقتی فرصتی بشه دوست دارم کم کم براتون بخونم این 650 باب رو در مقابل اون کسانی که میگوین دین اسلام دین حکمه، همش بکن نکن، امر و نهیه، حقوق مردم، حقوق بشر درش دیده نشده، در مقابل این آدم های کم سواد یا بی سواد این بحث رو ما داریم که حقوق اشیاء، حقوق افراد، حقوق انسان ها، حقوق حیوانات، حق حیوانی که بچه زاست با حیوانی که بچه زا نیست، تخم گذاره. اینها رو پیغمبر و اهل بیت حق و حقوق براشون مشخص کردن، یعنی خدا مشخص کرده. این حقوق باید محترم شمرده بشه. کسی که این حقوق رو زیر پا گذاشته باشه گناهکار، مسئوله، باید جواب بده. نخستین این حقوق، یکیش رو ما هفته گذشته فقط بررسی کردیم، حق پدر. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که معرفی کردیم، اگر کسی بخواد مطالعه بکنه پاره ای از این حقوق رو، تازه شاید حدود 7-8 درصد این 650 باب رو امام سجاد علیه السلام تو رساله حقوق سجادیه از امام سجاد علیه السلام ما به یادگار داریم. یکی از اون حقوق حق پدر بر فرزند. دختر یک سری حقوق، پسر یک سری حقوق دیگه، پدر به گردن اینها داره. اولیش حق حیات. اگر پدر من و شما نبود، من و شما وجود نداشتیم. مفصل جلسه پیش بررسی کردیم که من و شما تمام عمرمون رو وقف خدمت به پدر بکنیم، به مادر نرسیدیم ها، وقف خدمتگذاری به پدر بکنیم. آیا بعد از اینکه 40 سال 50 سال خدمتگذاری پدرم رو کردم، آیا حق پدر رو ادا کردم؟ ادای حقم تمام شد نسبت به پدر؟ امام علیه السلام میفرمایند خیر، چون هر قدر شما بیشتر خدمت، توفیق رزق، رزق خدمت به پدر، هر قدر بیشتر محبت و مودت به پدرت داشته باشی و به او خدمت کنی به دلیل این محبت و مودت، شکرگزاری بیشتر میخواهد. خود این نعمته که خدا فهم این رو به من داده تو این جامعه‌ای که متاسفانه این فهم رو خیلی ها ندارند، که حق پدر رو رعایت کنند، حرمت پدر رو رعایت بکنن، این ندارن، ندارن. اون وقت این حق، آیا 50 سال کار کردم، خدمت کردم، تمام میشه خیر. خیلی خب، پدرم از دنیا رفت، 27-28 ساله، خدا رحمت کنه، شب جمعه همه اموات حاضرین و بعد وارث و بیوارث و شیعیان امیرالمؤمنین و علما و شهدا و امام و همه رو، 27-28 ساله ما پدرمون به رحمت خدا رفته. خب چون پدر ما به رحمت خدا رفته، حقوقش تمام شد دیگه، ما دیگه کاری نداریم که. تا روزی که زنده بود وظیفه داشتیم احترامش کنیم، ادبش کنیم، تواضع کنیم، خدمت کنیم، یا کردیم که ناقص کردیم، مقرریم به این که حق پدر ادا نکردیم، خدا از ما بگذره. حالا پدرم از دنیا رفت، آیا حقوق او تمام شد؟ امام میفرمایند خیر، تا روزی که تو زنده هستی باید کارهای خیر عمل کنی، انجام بدی و هدیه کنی برای پدرت. چه بسیار امام صادق علیه السلام میفرمایند، چه بسیار فرزندانی که در زمان حیات پدر و مادر مورد رضایت قلبی پدر و مادر، کارشون، رفتارشون، زندگیشون. اما پس از مرگ عاق میکنند فرزندانشون رو. پدر من که از دنیا رفته، منم که دستم از کار خیر کوتاه، پدر من برای چی من رو عاق میکنه؟ بابت همون حقوقی که به گردن من دارد. پس اگر پدر من 30 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش از دنیا رفته باشد، هنوز حقوقش به گردن منه. ما حق یک دونه پدر، از این نعمتهای خدا یک دونه پدر نمیتوانیم ادا بکنیم. چرا؟ چون هستی من از اوست. پس برادرا، عزیزانی که پدر از دست دادید، خوش به حال اونهایی که پدر دارند. تو کلاس‌های تربیتی من معمولاً میگم قبل از اینکه غرور و تکبر رو زیر پا بگذار، شیطان رو زیر پا بگذار، برو دست پدرت رو ببوس، تواضعش کن، نه فقط دستش رو ببوسی، کوچکی کن. این احترام نیست. من با بابام خیلی ندارم، پامو دراز میکنم جلو بابام، میگیرم میخوابم، پدرم هم نشسته. این بی احترامیه به بزرگتره، بی احترامیه به پدره. صدام رو جلوی پدرم بالا میبرم. برادر خیر نمیبینی، خیر نمیبینی، جوان مرگ میشی. تو جنگ صفین، این خاطره، این ماجرا رو براتون بگم، نکته داره. یه روزی سپاه معاویه می اومدن، رسم بود در جنگ های قدیم رجزخانی می کردن دیگه. یه بابای اومد میدون و شروع کرد رجزخانی کردن که یا امیر المؤمنین، به معاویه اجازه بدید بریم، برم من سپاه علی رو یه چندتایی از اینها رو از دم تیغ بگذرانم. معاویه ملعون گفت برو. آمد و شروع کرد رجز خوندن. یکی از اصحاب امیر المومنین جوانی بود، دوید خدمت حضرت امیر یا امیر المومنین اجازه بدید من به میدان برم. حضرت فرمودن تو نه. باز اون رجز میخون، این جوان هیجان داشت، نمیتونست، اومد جلو، یا امیر المومنین بذارید من برم این رو ساکتش بکنم. حضرت فرمودن تو نه. منتظر بودن حضرت ببینه کسی داوطلب میشه. اینم برای خودش یلی بود، جنگاوری بود، کسی داوطلب نشد و مرتبه سوم اومد خودشو انداخت به دست و پای امیرالمؤمنین، گفت آقا اجازه بدی برم. حضرت فرمودن تو نه. یه کار پیش اومد، حضرت رفتن برای یه کار، این اومد پیش مالک اشتر، گفت شما جانشین امیرالمؤمنین هستین تو جنگ دیگه، به من اجازه بدید من برم اینو ساکتش بکنم. اینم نمیدونست ماجرا چیه جناب مالک، گفت برو. رفت و امیرالمؤمنین برگشتن گفتن این جوانک کو اینجا بود؟ گفت آقا رفت به میدان. الله اکبر. اون روز جنگ تموم شد. سنت این بود روز که تموم میشد دو طرف میومدن کشته های همدیگر از تو میدان جمع میکردن. حضرت امیر با اصحاب اومدن بالا سر این جوان، جسدش افتاده بود رو زمین. حضرت فرمودن هی گفتم تو به میدان نرو. مالک گفت چرا آقا؟ حضرت فرمودن که این پدرش بود، در سپاه کفر، در سپاه معاویه رفته، اما پدرشه، این نباید به جنگ پدرش میرفت، یه کس دیگری باید میرفت. این رفت، همین پدره رو به درک واصل کرد، پدر کافر بود، اما خودش هم رگ حیاتش قطع شد. کسی که به پدر تندی کنه، خدا جوان مرگش می کند. یکی از سنت های خداست. انقدر حق حیات مهمه. چرا؟ خب اگه نبود، تو نبودی که الان منم بکنی، تو وجود نداشتی که انقدر الدرم بلدرم داشته باشی، توی نبودی که به سوادت بنازی، به ثروتت بنازی، به مدرکت بنازی، تو وجود نداشتی اگه پدرت نبود. حالا چون پدرت بی سواده، چون پیر شده، آدم نیست. عزیزان جوانتری که پدر دارید، بنده هر وقت میرم بهشت زهرا حسرت میخورم، قبطه میخورم، آرزو میکنم ای کاش پدرم زنده بود من دستش رو میبوسیدم. تبرکن به اون نیت دلا میشم سنگ قبر پدرم رو میبوسم. شما تا پدراتون زندند قدرشون رو بدونید، نگذارید یک روز مثل من بشید، سر قبر پدرم باید برم، سر قبر مادرم باید برم، سنگ قبر ببوسم. قدر بدونید، نعمتهای خدا رو ببینید. اینقدر حجاب غفلت، فراموشی، دلبستگی به دنیا ماها رو گرفته، نعمتهای عظیمی که دور و بر ماست نمیبینیم. نعمت امنیت رو براتون مثال زدم دو سه هفته پیش. این کشور تو امنیتی که به لطف توجه امام زنده و زمان و درایت و رهبری مملکت، این امنیت رو قدر بدونید. من در ارتباطم با اینایی که گاهی عراق میرن، سوریه میرن، میان، نمیدونید چه خبره، نمیدونید چه خبره دنیا. این امنیت نعمته، این پدر نعمته، نعمته. پس چه بسا امام صادق فرمودن چه بسیار افرادی که در زمان حیاتشون پدر مادر از اونها راضی هستند، اما بعد از مرگ عاقشون میکنن. و چه بسیار عجیب اینه، چه بسیار فرزندانی که در زمان حیات پدر و مادر عاقشون کردن، اما بعد از مرگ پدر و مادر این سرش به سنگ میخوره یا دعای خیر پدر و مادر در حقش مستجاب میشه، اصطلاحاً به راه میاد، تو صراط مستقیم میاد، اهل کار خیر میشه، اهل دستگیری میشه، اهل خدمت به مردم و به دین میشه. به خاطر این کارها از عاق بودن پدر و مادر در میاد، دعای خیر براش میکنن. دعای خیر مردگان در حق زندگان مستجاب تر است از دعای خیر زندگان در حق زندگان. امواتی که از دست دادیم پدر مادر درجه یک ایناست، بعدش پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادر، خواهر، براشون یه کاری بکنیم، دعای خیر اونها در حق ما مستجاب تر از دعای زنده ها. شب رحمت دیگه، شب جمعه است دیگه، بیکار نشستیم، همجوری که نشستیم صحبت ها رو گوش میدید، دل دادید، توجه میکنید، فاتحه‌ای بخونید، صلواتی بفرستید، ذکری، تسبیحی، تحلیلی، تکبیری هدیه کنید به روح گذشتگانتون، دعا میکنند در حق شما. گفتم از اعمالی که مستحب به موقع خواب قبل از خواب انجام بدیم، یک چیا بود آقا؟ با طهارت باش، با وضو به رخت خواب برو، رخت خوابت میشه سجدگاهت، محل عبادتت، تا به صبح خدا برای تو ملک مقرب میفرسته خوابیدم خواب خوش، عبادت نوشته میشه. دو، قبل از خواب پیغمبر فرمودند دعا کن در حق همه مؤمنین و مؤمنات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. تو برای اونها دعا میکنی، اونها بیدارن، فهمتر از من و شما، احاطشون به ما از حال خود ما بیشتره، شروع میکنن دعا کردن برای تو. چرا؟ چون دعای تو در حق اونها، خدا رحیمه، رحیمه، دنبال بهانه میگرده یک کوه گناه رو به یک کاه کار خوب بیامرزه، ببخش. کار خیر کنید برای پدران، مادران، ذوی الحقوق، چه زنده چه مرده، چه زنده چه مرده. آخر سال گرفتارند ملت، یه اخباری تو این جلسه خیریه ما داشتیم دیروز پیروز، یه چیزهایی خدا شاهده برای من تعریف میکردن از گرفتاری و فقر و فلاکت ملت، به خدا اعصابم خورده. دو روزه از خواب و خوراک افتادم، خانواده هایی که رفتن دیدن وضعیتشون، خانواده‌ای که رفته داره آشغال جمع میکنه میخوره، خانواده‌ای که شب عید چیه براش، اصلا شب عید معنی نداره، این یه لقمه سیر نتونسته توی یک ماه به بچه‌هاش بده، یه غذای سیر نتونسته بده. لباس نداره، پوشاک نداره، وضع خونش ناجوره، به کارهای کثیف وادار میشن بعضی از مردم به خاطر فقر، به خاطر نداری. تو همین مملکتی که من بی انصاف و یه عده بی انصاف تر از ما ماشین چند میلیاردی سوار میشه، موقعیت فلان داره، تو همین مملکت، تو همین محلات خودم ببینیم چه خبره. آخر سال به درد مردم برسید، به گرفتاری مردم برسید. توجه کنید، برای خودت میخری، برای خانوادت میخری، بخر نوش جونت، یه جوری بخر که یه بخشی از این رو هم بتونی برای کسی دیگه هزینه بکنی، یه نداری هزینه بکنی. این بچه های خیریه خدا پدر مادرشون رو بیامرزه، الان 2 هفته از شروع کردن، فراخوان دادن، نمیدونم اسمس هاشم فکر میکنم دادن به دوستان و اینها، اونایی که میتونن بسم الله کمک بکنن. 30-40 تا خانواده دارن که اینا تو این خیریه دوستان ما اصلا بورسن، بچه هایی هستن که هزینه تحصیلشون در طول سال ندارن، خیریه داره میده، شماها دارید میدید، خدا به جیبای شما برکت بده، به ثروت شما، به عمر شما، به وجود شما برکت بده، اپولای شما دارن اینا رو اداره میکنن. هر سال هم شب عید برای 100 تا کمتر بیشتر خانواده یا بسته غذایی میدن یا بسته لباسی دارن درست میکنن میدن. خیلی از اسباب و وسایلی که تو خونه هاتون افتاده به دردتون نمیخوره، استفاده نمیکنید، بدید اینا استفاده میکنن، استفاده میکنن. یکی از این دوستان ما تو خیریه میگفتش که شبا یکی از کاراش این بود، میگفت میرم دم رستورانا و تالارایی که عروسی تمونده غذایی که میخوان بریزن تو سطل جمع میکنم میارم. گفتم مگه اینا رو کسی استفاده میکنه؟ گفت بیا ببین چه جوری میخورن، ملت گرسنه است، میبرم تو این دهاتای پایین شاه عبدالعظیم و اینا پخش میکنم. گفت کیسه فریزر میریزم 50 تا 100 تا اینا رو، انقدر هر کدوم مثلا به اندازه یه وعده برای 2 نفر 3 نفر. گفتم پس مونده غذا، ته مونده غذا. گفت دست سر و دست میشکنن براش، مردم گرفتارن برادر، رحم کنید، بذارید خدا رحم کنه. پیغمبر فرمود رحم کنید، بذارید خدا بهتون رحم کنه. این بیبارانی، این گرانی، این مصیبت هایی که تو این مملکت داره میاد، خیلیش به خاطر منه، به زیر دستم نگاه نمی کنم، همش چشم به اون بالا دستیه، ببین چی خرید، چی پوشید، ماشینشو ببین، خونهشو ببین. این سنت و تربیت اسلامی نیست، این مکتب اهل بیت نیست. مکتب اهل بیت پیغمبر فرمود در امور دنیوی، در امور مادی همیشه چشمت به پایین دستت باشه. اگه چشمت به پایین دستت بود، تو 3 وعده غذا داری، خیلی ها تو این مملکت هستن 2 وعده غذا میتونن بخورن، بیشتر نمیتونن. بعضی هستن 1 وعده میتونن بخورن، بیشتر نمیدونن. آقا چه احساسی پیدا میکنی وقتی ببینی که تو 3 وعده شکمتو پر میکنی؟ حضرت استاد، این بچه نمیتونه 3 وعده غذا بخوره، چه حسی پیدا میکنی؟ اول اینه که دیگه این چشم و همچشمیت کم میشه، طمعت کم میشه، آرام میشی، شکر خدا میکنی، روحیه شکرگزاری پیدا میکنی. اما همش چشمم به کیه؟ حاجی فلان رو دیدی چه ماشین خریده؟ خونش رو دیدی چه کار کرده؟ ای خاک بر سرم، به اینجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم؟ اینا رو باید ما به داد ملت برسیم. رحم کن تا خدا رحمت کنه، رحم نکنی خدا هم رحمت نمی کنه. اینو گفتم، هر کدوم از عزیزان علاقه من بودن، آقای برادرمون آقای گزمه هستن، چه لباسی، پوشاکی، حتی دست دوم سالم باشه، قابل استفاده باشه، تمیز باشه، بتونیم بدیم به این ملت گرفتار. شب عیدی دلشون خوشه، بچه ای که عکس گرفته بودن پارسال برای این بچه‌ای که داده بودن، یه دونه لباس، یه بلیز، یه چیز داده، این بچه ذوقی کرده بود، آی دل من میسوخت، ولی او خوشحال بود که خدایا منو ببخش به خاطر مرتبه هایی که این بچه سر گرسنه یا بدن درست، لباس درست حسابی تنش نبوده، ولی تن بچه من همیشه بهترین لباس هست، سر سفره من همیشه بهترین غذا هست. علی ابن ابی طالب شب آخر صدا کردن وصیت میخوام بکنم، بیایید حسنم حسینم بیایید میخوام وصیت بکنم. چند تا جمله مشهور و معروف میگن هر سال شبای شهادت امیرالمومنین، الله الله فی الصلات، الله الله فی القرآن سومی، الله الله فی الایتام. خدا خدا را رعایت کنید درباره بچه های یتیم مردم. بچه یتیم مردم یعنی چی؟ نکند علی ابن ابی طالب، ببین چی میگه، زبان خدا، علم خدا، عقل مجسم، نکند بچه های یتیم مردم یک شب گرسنه بخوابند، یک شب سیر باشند. اینو برادر نمیگن اگر من امرو 10,000 تومن 2,000 تومن 500 تومن 1,000 تومن هرچی صدقه دادم بگم برای این این بچه یتیم، برادر من به وظیفم عمل نکردم. من اگر توان دارم یه بچه یتیم هزینش چقدر، من دوتا بچه دارم، یه بچه دیگه اضافه بشه هزینش چقدر میشه، اگه میتونم هزینه ماهیانه یه یتیمی که مشکل داره، اونی که نداره الحمدلله، اونی رو که داره خدا رو شکر، اونی که نداره چی؟ اگه میتونم یه بچه دیگر رو سرپرستش بشم، هزینهشو بدم، نمیخواد بیارم تو خونه خودم، هزینه تحصیلش و لباسش و پوشاکش و خوراکش رو بدم. اگه این فرهنگ بود تو ما، اگه این فرهنگ درست میشد، ما برای اینا انقلاب کردیم، ما برای اینا جنگیدیم. فرهنگ اسلام اسلام اسلام، این اسلام، این اسلام، بیایم رعایت بکنیم، توپ هم تو زمین این اون نندازیم، آقای فلانی بکنه، حاج آقای فلانی بکنه. آقا من خودم، من وظیفه منه، من به هیچ کسی کار ندارم. خدا رحمت کنه آقازاده علامه امینی رو، پسر آیت الله امینی صاحب القدیر رو، ما یه وقتی شاگرد ایشون بودیم دوره نوجوانیمون، یه تذکری به من داد، این همیشه یادم نمیره، آویزه گوشمه، فرمودن که قنقایی که بود دو جامعه، این چرا اینجوری کرد، این نمیدونم حاج آقا چرا اونجوری کرد، این آخون چرا اونجوری کرد، اون مدده چرا اونجوری کرد. یه دفعه من صدا کرد گفتش که ببین پیغمبر اکرم، 12 امام، قرآن، احادیث، اینها نازل شده فقط و فقط و فقط برای تو. خوبه؟ پا من چی کار میکنم، اون چی کار میکنه، اون یکی چی کار میکنه، به شما ربطی نداره. تو ببین اگر کلام خدا درسته، قبول داری، ایمان داری، تسلیم شو، تصدیق کن. اگه نداری که هیچی، برو دنبال زندگی تو، هم مثل بقیه مردم. آقا همه دارن اسراف میکنن، تو نکن. همه چشم و همچشمی دارن، تو نداشته باش. همه مسابقه میدن شب عید که بهتر بخرن، بیشتر بخرن، بیشتر بخورن، تو نکن. لذتی در خوراندن است که در خوردن نیست. اینو آدمهای کریم میفهمند. من تازه نمیگم نخور، میگم آقا شب عیده، برای بچه‌م میخوام لباس بخرم، یه بچه دیگرم میتونم، یه بچه میتونم، دو بچه میتونم، 10 تا بچه برای اونم لباس بگیرم، کفش بگیرم، چی کم داره بگیرم، شب عید برای خونم روغن درجه 1 و برنج درجه 1 و چی و چی میگیرم، یکی یه دونم بگیرم برای یه خانواده مستقیم. خودت میشناسی یا علی؟ خدا خیرت بده برو برسون. نمیشناسی؟ این دوستان دارن زحمت میکشن تو خیریه، بیاد کمک کنید، اینا میرن میدن. خواستی معرفی میکنن، با هم برید بدید. که کارهایی که کردن این، خدا خیرشون بده، شناسنامه درست کردن برای این بچه هایی که دارن سرپرستی میکنن که برن این کارها رو انجام بدن. شناسنامه داره، هر کس میتونه بگه آقا من دوتا بچه میخوام، یه بچه میخوام، میگه آقا این بچه است، این آدرسشه، این فامیلشه، این سلامت باشین. دقت فرمودی؟ این کاری است که از ما خواسته شده. همه اینها داشتیم حق پدر رو میگفتیم. اگر این پدر نبود، من نبودم که امروز برای شما بخوام صحبت کنم و فضل بفروشم و علم نصیب شما بکنم. پس حق به گردن من داره، یا خودم توجه میکنم، خودم دعای خیر براش انجام میدهم، یا اگه نکنم کفران نعمت کردم، چه بسیار فرزندی که پس از مرگ پدر عاق والدین شده، چه بسیار فرزندانی که در زمان حیاتشون عاق نبودند بعد از مرگ پدر و مادر عاق میشوند. مراقب باشیم اگه پدر و مادر زنده است، احترامشون رو، جایگاهشون رو، شأنشون رو، خدمتگزاریشون رو. اگر از دنیا رفته به رحمت خدا رفتند، بریم به این که کار خیری براشون بکنیم، باقیات و صالحاتی عمل کنیم برای این که به اونها هم برسه. چرا؟ دعای خیر اونها در حق ما مستجابتر است از زندگان ما. اینو توجه بفرمایید. خب حالا این پدر با این حق و حقوق، جلسه پیش باز گفتیم پدر بزرگم هم اینجوری که میگید آقای بسیطی به گردن من حق داره، بله حق داره. جد من هم حق داره، بله داره. تا حضرت آدم ابوالبشر که برسیم به گردن ما حق دارند. کی گردن آدم ابوالبشر حق داره؟ محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر نبودند نه آدمی بود، نه زمینی بود، نه آسمانی بود، نه دریایی بود، نه جنبنده‌ای بود. پس همه ما وامدار این خانواده ایم. باقی مانده از این خانواده، گل سرسبد خلقت، بقیت الله الاعظم. امروز کیست؟ کی باقی مانده است که حیات من از اوست؟ حیات پدرم هم که من بدهکارشم از اوست، حیات جدم هم که هممون بدهکارش هستیم از اوست، از این پدر زنده و مهربان اما غریب، اما ترید، ترد شده، اما شرید، فراری از دست فرزندان. امشب هم رزقمون بود چند کلمه راجبه هم تذکر به جایگاه پدر جسمی، هم آخرش رسیدیم به اینجا که بابا این حق هستی که من هستم. امیر مؤمنان چه فرمودند در نهج البلاغه؟ در پاسخ همین معاویه تو جنگ صفین، معاویه خجالت نمی کشی؟ علی ابن ابی طالب رو میخوای نصیحت و وعظ کنی؟ تو نمیدونی جایگاه من تو خلقت چیه که به خودت جسارت دادی، جرأت دادی علی رو نامه وعظ و نصیحت براش بنویسی؟ معاویه می نویسم، تو می شناسی من رو، می نویسم برای اونایی که نمی شناسن. نحنو سنای و ربنا والخلق كلهم كلهم ثنای لنا. معاویه من مخلوق خدا هستم، من علی ابن ابی طالب، تو میشناسی البته، دارم برای دوروریات مینویسم، من مخلوق خدا هستم. اما چه مخلوقی؟ مخلوقی هستم که خداوند همه مخلوقات دیگرش رو برای خدمتگزاری به من خلق کرد. اینو میگن حق حیات، حق هستی. پس چرا هستم؟ چون علی ابن ابی طالب یه روزی هست. چرا هستم؟ چون باقی مانده و وصی علی ابن ابی طالب، امام زنده این زمان، حجت ابن الحسن هست. هست من از اوست، بدهکارم بابت هستیم به ایشون. همین سوال رو، جالب این عبارت خیلی سنگینه، توی همین کتاب مکیال داشتم نگاه میکردم، همین سوال رو دو مرتبه جزو توقیعات و نامه هاییست که در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی آوردن همین نامه رو به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یکی از نواب نامه نوشت که آقا مردم در مورد شما دوچار تحیر، همین امروز هم هست نیست اینطور، یه عده در مقابل اهل بیت دوچار افراطند، یه عده تفریطند. تو زیارت جامعه شناسنامه اهل بیت چی میخونیم؟ کسانی که از شما جلو زدند هلاک شدند، کسانی که از شما عقب افتادند اونها هم هلاک شدند. و لازم لکم لاحق، کسانی که ملازمت شما کردند اونها ملحق شدند به رضایت رب، خدا از اونها راضی است در دنیا و آخرت. یبن رسول الله به امام زمان نامه نوشته در عصر غیبت، یبن رسول الله جایگاه شما چیست؟ حضرت حجت چی نوشتند در پاسخ؟ همون کلام امیر المؤمنین رو که تو نهج البلاغه حضرت نقل شده به معاویه نوشت. حضرت فرمودن که نحنو سنای و ربنا والخلق بعد سنای اونا، یا سنای اون لنا، هر دوش رو در دو عبارت در تاریخ ذکر شده. جایگاه ما اینه، ما عبد خداییم، ما خدا نیستیم، ما عبد خداییم، مخلوق خدا هستیم. اما تمام مخلوقات ساخته شده اند برای ما. خب برادر، من و شما ما حق پدر خودمون رو یاد گرفتیم، نمیتونیم ادا کنیم اگه همه عمر هم خدمتگزارش باشیم. ما حق امام زمان رو میتونیم ادا کنیم؟ هاش. پس چه کنم؟ پیغمبر اکرم فرمودن هر موقع اتمام حجت برد شد، یه کسی حق به گردنت داره و تو نمیتونی حقش رو ادا کنی، کمترین کار، کمترین، این بیشترین نیست، کارهای دیگه ای هست، اما کمترین کار ممکن اینه از روی اخلاص و توجه دست به دعای خیر برداری، بگی اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا. خدا چشمش باش، گوشش باش، حافظش باش، نگهدارش باش، نگهبانش باش. حتی تسکنه ارزک تو، تا زمین رو تحت سرپرستی و اختیار او در بیاری، عدالت رو به کام مردمان بچشان و تمتعه فیها طویلا، و دراز مدت او رو بر زمین حاکم گردانی. چرا؟ چون حکومت او زمانی است که همه مردگان در قبر آرزو می کنند ای کاش خدا میشه ما رم زنده کنی، طعم حیات رو در حکومت مهدی بچشی. کلام من نیست، کلام امام صادق و امام باقره. مردگان در عصر ظهور مهدی اتو قبرها ندا بلند می کنند خدایا میشه ما رم زنده کنی، ما زندگی نکردیم که در عصر غیبت، ما معنای حیات رو نفهمیدیم، ما زنده بشیم در عصر حکومت امام زمان، طعم حیات و زندگی رو بچشیم. هست ما از هست اوست، هر نفس که فرو می رود ممد حیات هست، چون بر می آید مفرح ذات. وقتمون تو این بخش تموم، انشاءالله جلسه آینده این توضیحات رو می ده. که حق دوم امام زمان بر ما، اول حق هستی، این که هستم، دوم حق بقا، این که باقیم، یک این که خلق شدم، هست شدم، دوم این که بقا دارم، الان نفس میتونم بکشم. اینو انشاءالله هفته آینده میگم. این حق هستی رو از این به بعد خواستیم تو قنوت نماز، تو تعقیب نماز، صبح شام دعا بکنیم برای سلامتی امام زمان. حواسمون باشه حق هستی داره، بر محض ثواب. حالا گفتن یه دعایی هم بخون، نه، بدهکارم، چون نمیتونم بدهیم رو ادا کنم، کمترین کار ممکن اینه که دعا کنم با توجه. انشاءالله این دعا رو انجام بدیم. صلواتی مرحمت بفرمایید. بفرمایید. چشم. یکی دیگر از دستوراتی که قبل از خواب توصیه شده، تأکید شده، یک، با وضو بودن بود. دو، دعا در حق مؤمنین و مؤمنات گذشتگان و زندگان بود که همه اونها دعا میکنن. شما میگیری میخوابی، اونا دعا میکنن. با وضو هم رفتی تو رخت خوابت، رخت خوابت هم شده محل عبادتت، این دعا رو هم کردی، این اثر داره. سه، سوره توحید هم با توجه، انشاءالله همینو بهانه‌ای بشه برای اینکه ما زودتر رزقمون بشه، یه دور یه سری بحث‌های توحیدی رو برای شما بگیم، وقت بفهمید سوره توحید یعنی چی. چرا امیر مؤمنان می‌فرمایند که هر کس سه مرتبه این سوره رو بخواند ختم قرآن کرده است، ختم کل قرآن. قرآن چیه؟ باید توضیح داده بشه. یک آیه از قرآن جایگاهش چیست در خلقت؟ اونو با طلبتون تا نفهمیمم ارزشش رو درک نمی کنیم، باید توضیح داده بشه. یک سوره از قرآن چه ارزشی داره؟ باید توضیح داده بشه. ختم قرآن چه جایگاهی داره؟ باید توضیح داده بشه. من خدا به گل روی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اومده انقدر لطف کرده، آقایی کرده، گفته به خاطر گل روی پیغمبر و امیر مؤمنان هر کس این سه سوره رو، که این سوره داخل پرانتز بگم در خانه اگر کس است یک حرف بس است، سوره توحید سوره علی ابن ابی طالب است، سوره امیر مؤمنان است، هر کس این سوره را سه مرتبه روز شب هر موقع با توجه به معنا و مفهومش بخواند ختم قرآن کرده است. ثواب حافظ قرآن چیست؟ ببینید. قاری قرآن چیست؟ بخوانید. ختم کننده قرآن چه جایگاهی دارد؟ او بالاتر از همه است. هر قدر معرفتش هم به این سوره بیشتر باشد، جایگاه ارزشیش نزد خدا شریفتر است. حالا هر شب قبل خواب سه مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. پیغمبر فرمودن وقتی خوندی بگو کذالک الله رب، خدای من این خداست، اقرار کن کذالک الله ربی. سه مرتبه بخوان، ثواب ختم قرآن هر شب تو رخت خواب برات مکتوب شد. روایتش رو شنیدید احتمالاً دیگه. پیغمبر اکرم در میان اصحاب فرمودن که کیست که هر شب تا به صبح به عبادت بپردازد و هر شب تا به صبح یکی از عبادتهاش این باشه که ختم قرآن بکنه؟ سلمان گفت من. کیست که همه روزهای سال رو روزدار باشه؟ سلمان گفت من. ای بابا، خلیفه دوم اونجا حسادتش گل کرد و اومد گفتش که یا رسول الله دروغ میگه، خودم بارها دیدم شبا خواب بوده، میگه هر شب تا به صبح عبادت کرد، خودم بارها دیدم تو غیر ماه رمضان داشته میخورده، نهار دیدم میخورده، نمیدونم عصرونه میخوره، صبحونه میخوره، دروغ میگه. پیغمبر لبخند زدن فرمودن سلمان خودت بگو. سلمان راست گوست بلند شد فرمود که یا رسول الله ایمانو ببین، از زبان مبارک خودتون شنیدم فرمودید که هر کس شب موقعی که به رخت خواب میره طاهر با وضو باشد تا صبح خدا براش ثواب عبادت می. من نشده از شب به خواب برم بدون اینکه با وضو باشم. یا رسول الله از زبان مبارک خود شما شنیدم فرمودید که هر کس قبل از خواب سه مرتبه سوره توحید رو بخواند ثواب ختم قرآن میکنه. من بدون خواندن سوره قل هو الله شبها به خواب یا رسول الله خودتون فرمودید هر کس که روز اول ماه، وسط ماه، آخر ماه رو روزه بگیره برای خدا، خدا ثواب روزداری طول سال رو براش می نویسه. من ایمان داشتم به فرمایش شما، پس گفتم که من کی هر سال هر روز سال روز است من، کی هر شب تا به صبح عبادت میکنه من، شدت ایمان سلمان رو به رسول الله میرسونه. پس یکی از اعمال مستحبی نورانی کننده جسم و روح شما اینه که شب قبل از خواب سه مرتبه با توجه این سوره امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو که شکایت کردن حسودان، امیر المؤمن همه حسادت بود دیگه، اومدن گفتن که یا رسول الله این همه شما در فضائل سور قرآن گفتی، تو همون سفر یمن که بعد امیر مؤمنان برگشتن اومدن مکه و به قدیر خم رسیدن همون سال حجۃ الوداع، الله اکبر، یکی از حسودان اومد گفتش که رسول الله این علی خیلی به قرآن وقعی نمی نهد. پیغمبر گفتن چطور؟ گفت در سوره های نمازش در تمام سفر از زمانی که ما رفتیم از مدینه به سمت یمن و مأموریت رو انجام دادیم و چند ماه طول کشیده برگشتیم به اینجا، علی در تمام نمازهاش سوره توحید فقط میخوند در رکعت اول و دوم، هیچ سوره دیگری رو نخوند. پیغمبر لبخند زدن فرمودن که برای اینکه این سوره علی ابن ابی طالبه، این سوره مخصوص اوست، تو نمی فهمی یعنی چی. میخوای مقام ولایت امیرالمؤمنین یه پرده یه جلوهی برات بکنه، سوره توحید رو با توجه بخون، همین سوره رو با توجه بخون. اینم یکی دیگر از دستوراتی که هر شب قبل از خواب با توجه بخوانیم، اثرش چیه؟ ثواب یک ختم قرآن در نامه عملمون نوشته میشه. حالا میخواید این ثواب و همه کارهای خیر و باقیات و صالحات دیگری که گفتیم، همین شب عید میخواید کسی کمک بکنه، همراهی بکنه، خدا به همه برکت بده، میخواید این ثواب به الف درجه الف درجه الف درجه بالاتر بره؟ بله؟ یعنی میخوای یک سوره توحید ثلث قرآن، دو سوره توحید دو ثلث قرآن، سه سوره توحید ختم قرآن، میخوای این ختم قرآنت به الف درجه بیشتر بشه؟ نیت کن به نیت سلامتی و فرج امام زمان بخوان. شب عید میخوای کمک کنی برای لباس و پوشاک و خوراک، یا علی. به نیت پدر مادرت هم میخوای بکنی، بازم یا علی، خدا خیرت بده. بیا به نیت پدر مادرت بگو از طرف خودم و پدرم و مادرم و بچم و همسرم و همه این انقدر پول، انقدر غذا، انقدر برنج، انقدر روغن میدم برای سلامتی امام زمان. اون وقت این درجه باسکول میترک. چرا؟ چون وزن این کار فقط خدا میداند. احدی در خلقت، وزن کار خیری که شما هدیه بکنی برای امام زمانت یا برای سلامتی او یا تعجیل در فرج او یا ثوابش رو هدیه کنی به او، احدی جز خدا نمیداند. تمام اعمال خیرمون رو، خود این یه بحثیست، یه شب انشاءالله بازش میکنم. ما دو سری عمل داریم، یا واجبه که باید خودم به گردن منه، نماز است، روزه است، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکره. حجۃ الاسلام رو من به نیابت از کسی نمیتونم انجام بدم، حجۃ الاسلام منه، من قراره حاجی بشم. نماز حداقل 17 رکعت در شبانه روز مال منه، به گردن منه، من نمیتونم اینو به نیابت از کسی دیگه انجام بدم. پس واجبات ما واجبه، ما باید انجام بدیم، اما واجبات ما ثوابی هم داره یا نه؟ بله. ثوابش رو هدیه کن از طرف همین پدری که گفتم هستید از اوست به امام زمان. ببین اون پدر چند برابر در حق تو دعا میکنه. واجبات، واجبات رو ثوابش رو هدیه کنید. خودش رو که نمیتونید، نماز ظهر به گردن منه، نماز صبح به گردن منه، که نمیتونم به نیابت از امام زمان بخونم. درست شد؟ پس واجباتت رو میتونی، همه واجباتت رو ثوابش رو هدیه کنی. نه فقط پدر و مادرت دعات میکنن، اول کسی که دعاگوت میشه رسول الله. دوم دعاگوت فاطمه زهراست که یواش یواش داریم تو دهه فاطمیه شهادت بیبی دو عالم وارد میشیم. فاطمه زهرا دعاگوی کسی باشه میدونی یعنی چی؟ اینو نه تو دانی و نه من فهم و ادراکش رو. این مال واجبات. دیگه چی؟ یه سری کارهای زیادی داریم ما مستحبات. مستحب این که شما تو کوچه داری میری از یه تیکه چوب و میخ و سیخی که افتاده وسط کوچه، ممکنه موتوری ماشینی پای یه عابر بیچاره ای افتاده اون وسط، اینو ورد با دستت یا با پات بزن کنار. تو دین ما، آیین ما به این میگن صدقه. صدقه واقعا پولی نیست که میندازی صندوق یا میدی به فقیر. حدیث دیدم پیغمبر اکرم فرمودند الله اکبر، الله اکبر، از این معرفت در این دین. پیغمبر فرمودند کسی که بر خاطر رضای خدا، همین که گفتم یه تیکه چوبی، شاخه ای، آهنی، چیزی از تو راه برداره کنار بگذاره، به خاطر خدا کرده باشه، خدا گناهان گذشته و آینده و گناهان پدر و مادر او رو رحمت. کجا یه همچین مکتبی داری؟ بسم الله بیار معرفی کن. تو حقوق گفتم مکتبی داری که 650 باب حقوق داشته باشه، از اسمهای بشری بگیری تا ادیانی که خودشون الهی میدونند. به این میگن صدقه. پس کارهای ما یا واجبه که ثوابش رو میتونیم هدیه بکنی، خودش رو نمیتونی، ثوابش رو میتونی، یا مستحبه، از این کاری که گفتم صدقه است تا صدقات بالاتر. تمام کارها و امور مستحبی را میتوانید به نیابت از امام زمانتون انجام بدید، تمام مستحب. واجبات رو ثوابش رو میتونی هدیه بکنی، مستحباتت رو همه رو میتونی به نیابت از امام زندت به جا بیاری. به جا بیار، اثرش رو در زندگیت، در خلقت، در خود، در معرفتت ببین. این سه تا قول هو اللهی که از امشب میخواییم بخونی قبل از خواب، مستحب دیگه، واجب که نیست که، ثوابش رو هدیه کن، خودش رو به نیابت از امام زمان بخون. اثر قرآن خوندن برای امام زمان با اثر قرآن خوندن برای من خیلی فرق داره. امتحان کن تو زندگی شخصیت ببین. صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. خب چون وقت گذشت، ما تو این بحث عمیق جرف یه مقدار موندیم، نمیخوام از اصل بحثمون که در ادامه مبحث تفسیر آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد بود، میخوام حداقل یک روایت دیگه جلو بریم از اون بحث معرفتیمون و بعد هم جنبندی بکنیم با ذکر بانوی که این ایام ایام تولدشه، و اما از هفته بعد ایام سوگواری و داغداری و خانداری این بانوست. روایتی که خوندیم جلسه گذشته این بود که اگر در دنیا چی بود آقا، روایت آخرین روایت چیه یادتونه؟ در بحث حجت خدا در زمین، این مال دو هفته پیش بود، گفتیم حجت خدا قبل از خلقت، حین خلقت، پس از خلقت، خدا رو زمین حجت داره. هفته پیش چی رو گفتیم؟ لا قیاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم احدون. دیگه یکی از کارهای حجت خدا روی زمین گفتیم اینه که اگر مؤمنین چیزی در دین زیاد کنند، میاد میگه که این زیادی در دین، بدعت نگذار در دین. اگر چیزی از دین کم کنند، ناقص کنند دین رو، حجت خدا به نطق در میاد، به صدا در میاد، ولو در زمان غیبتش باشد، ولو در زمان غیبتش باشد. علامه هلی رحمت الله علیه گفت استفتا کرده بودن از من شیعیان، بزرگ شیعه است، رئیس شیعه بوده در زمان خودش، استفتا کرده بودن شیعیان. من از روی روایاتی که داشتم هرچی بررسی کردم یه فتوایی رو میخواستم بدم، فتوارم داشتم میدادم، گفتم که بگذارید، گیر کرده بودم، از نجف میرم کربلا شب جمعه، شب مخصوص زیارتی سید الشهدا، اونجا توسلی پیدا میکنم، بعد فتوا رو میدم. همچین دو دل بودم، نمیدونستم، بالاخره طبق روایاتی که داشتم درست بود نظرم رو باید میگفتم. به دلم افتاد یه زیارت شب جمعه ای از قبر شش گوشه به جا بیارم، بعد فتوا رو بدم. تو راه با خودم نیت کردم یا صاحب الزمان، من این زیارت رو هدیه میکنم برای شما، شما دست من رو بگیر، جواب من رو، این شبه شده برای شیعیان، عالمشونم منم، فقیهشونم منم، ولی یه فقیه اون زمان به اصطلاح من هستم، من باید جواب بدم، اینو منو راهنمایی کنید، ارشاد کنید. میگه حرکت کردم، با یه شطوری بودم و یکی دوتا نگهبانم همراهمون، به اصطلاح کارواندار بودن، هم حرکت کردیم و تو راه که همجوری میومدیم، برای اینکه به اصطلاح بیکارم نباشم، دو سه تا از کتابامو گذاشته بودم تو کجاوه رو شطور که تا مسیر کربلا و نجف رو بیکار نمونم، مطالعه کنم، حدیث بخونم، آماده باشم. در مسیر راه توی بیابونی گیر کردیم و یک مرتبه از دور سواری پیدا شد. آقا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من خیلی محلش نذاشتم، گفتم حالا ما شیخه بالاخره رجلون شیخون رجلون بزرگوارون، ما رو خب همه میشناسن، اینم به ما احترام کرده، یه عامیه دیگه، سید عامیه. زود سرمو که انداختم رو کتابم، یعنی که خیلی با من حرف نزن، رو کرد به من و گفت شیخونا مسئلتون، یه سوالی پرسید، دیدم که نه این عامی نیست، این باسواده. خوشحال شدم، گفتم الحمدلله یه همسفر جدید پیدا شد، عالمم هست، با هم حالا یه دوتا مباحثه هم میکنیم، یه چیزی هم از ما یاد بگیره این بنده خدا. شروع کردم و جوابش دادن و او اشکال کرد بر جواب من، علامه هلی جلو این کسی اصلا ما نداریم، بر قد اندامه هلی بفهمه. او شروع کرد اشکال کردن بر جوابی که من دادم و دیدم نه بابا خیلی بارشه. شروع کردم توضیح دادنی که این مطلب رو شما چی میگی، نظر شما چیست، دیدم باز جواب داره میده، اشکال داره میکنه بر نظریه منو. دو سه تا سوال سخت گفتم، حالا این مطلب خیلی شاید سخت نیست، پرسیدم و گفتم که سید عرب تو این بیابون چی کار میکنی، اینجا چی میخوای، تو عالمی هستی، کجا بودی تا حالا، من هلی ندیده بودم تو رو. گفت نوع جوابهایی که میداد انقدر از قرصی و استحکام جواب میداد، یه لحظه اومد تو وجود من، میشه یعنی تو این بیابون من امام زمانم رو ببینم، از خودش سوال کنم، از منشأ علم سوال کنم، الانم که باید جواب شیعیان رو فتوا میخوان، من باید فتوا بدم. گفتم بذار همینو بپرسم از این سید، این خیلی عالمه، ببینم نظر این چیه. گفتم سیدونا، ممکنه در عصر غیبت اگر شیعیان گیر کنن توی مشکلی، الان مشکلی پیش اومده دیگه در دین، یه چیزی کم میخواد بشه یا زیاد بشه فتوا میخوان، مشکلی پیدا بشه، میشه شیعیان توسل کنن در عصر غیبت به امام زمانشون و امام زمانشون مستقیما بیاد جوابشون رو بده. اینو که اومدم بگم، این چوب دستی که به این شیطره رو چپ و راست هدایت میکردم از دستم افتاد پایین، این سید بزرگوار پیاده شد، چوب دستی من رو به احترام بلند کرد، همچین که اومد بده دست من، تو یک لحظه چوب یه سرش دست اون بود، یه سرش اومد تو دست من. یهو برگشت فرمود سوالم، حالا من پرسیدم تو همین هین، گفتم سیدونا نظرتون چیه در عصر غیبت؟ میشه یک کسی مستقیم خدمت امام زمان برسه، علم بگیره برای اینکه مردم رو از حیرت و سرگردانی در بیاره؟ این چوبش همچین که تو دست من اومد، فرمودن چطور نمیشه جناب شیخ، در حالی که تو الان چوب دستید، یک دستش، یک طرفش به دست توست، یک طرفش دست حجت خداست. گفتم آقا سوال اصلیم رو بپرسم. حضرت فرمودن بپرس. گفتم آقا یه همچین سوالی از من شده، من راستش گیر کردم نتونستم جواب بدم، دارم میرم به قبر جد شما متمسک بشم جواب بگیرم، خود شما اومدید سر راه من، بذارید از خودتون بپرسم آقا این جواب این چیه، جواب این مسئله. حضرت فرمودن شیخ طوسی در کتاب تهذیب جلد 6 مثلا صفحه 185 یه روایتی از جدم امیر مؤمنان نقل کرده، پاسخ سوال شما اونجاست. و اما من کان من الفقها صائعاً لنفسه حافظاً لدینه مطیعاً لامر مولاه مخالفاً لهواه فللعوام ان یقلدو. این به این میگن فقیه، به این میگن ولی فقیه، بر مردمه که از این تبعیت کن. میگه اینو نوشتم اونجا، سری نوشتم و از حضرت خواستم که همراهشون کنم. حضرت فرمودن نه، من باید برم. تو گرفتار شده بودی در دین خدا، به چالش افتاده بودی، من حجت خدام. یکی از شون حجت اینه وقتی مردم در دین دچار نقصان میشن یا زیادی دچار به اصطلاح اضافی در دین میخوان قرار بدن، حجت خدا آشکار میشه ولو در غیبت باشد، دستگیری میکنه، ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه، میره. برو شیخونا به زیارتت برست. رفتند و من اومدم کربلا و یه دل سیر زیارتی کردم و اشکی ریختم و قبطه اینو میخورم حالا امام زمانم رو نتونستم بیشتر بی احترامی کردم، اومده سلام کرده، من درست جواب سلام ندادم، تکبر کردم، سرمو انداختم تو کتاب لا اله الا الله. برگشتم نجف و تا رسیدم تو کتابخانه رفتم، از تو کتابخونه کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 6 رو باز کردم و اون صفحه‌ای که فرموده بودند رو نگاه کردم، دیدم حدیث طوسی. شیخ علامه هلی با دست خودش کنار این جلد تهذیب فرموده، نوشته، مرقوم فرموده این حدیث رو مولایم حجت زمان در زمانی که دچار حیرت بودم در دین به من نشان داد. دستگیری ما صاحب داریم، حجت زنده داره این مملکت و این دین، اینه که توسل و تمسک هرچی بیشتر باشه، اینه که توصیه بزرگان ما، رهبری ما تو فتنه ها، تو گرفتاری ها توجه به کجاست؟ به حجت زنده خدا روی زمین. دقت فرمودی؟ این روایت رو حیفم می اومد نخونم براتون امشب. پس بنابراین حجت خدا در روی زمین است تا انزاد المؤمنون شیدن ردهم الى صراط المستقیم و ان نقصوا شیئا اتمه. اگه چیزی زیاد کردن اینا رو برگردونه، اگه کم کردن در دین اونها رو برسونه. و یدعو الناس الی سبیل الله، مردم رو دعوت بکند، بکشاند به سبیل خدا. یکی از کارهای حجت زنده زمان است. ایام ایام ولادت بیبیه دو عالم، نور چشم رسول الله است. وقتم تنگ شد، میخواستم بیشتر راجع به حضرت زینب یه چند کلمه صحبت بکنم، اما همین مقدار شما رو ارجاع میدهم که العاقل یکفیه الاشاره، برای عاقل یه اشارت کافیست، لازم نیست خیلی بازش کنم مطلب رو. ماجرا رو سال گذشته به مناسبتی براتون عرض کردم، پیغمبر اکرم در سال 5 هجری سال خوشحالی اهل بیت. پیغمبر اومدن در حال نماز جماعت با اصحاب تو مسجد النبی، جارچی آمد که یا رسول الله البشاره البشاره. پیغمبر سر نمازند، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، البشاره البشاره. کیست؟ جارچی آمده. حالا پیغمبر سلام را هنوز نداده، جارچی آمده است یا رسول الله از حبشه خبر آورده جعفر ابن ابی طالب برادر امیر مؤمنان با خبر پیروزی و ظفر و اسلام آوردن نجاشی و تمام شهر به اصطلاح کشور حبشه اون زمان داره میرسه خدمت شما، چشم شما روشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر سر برگردوندن ببینن کی. تا گفت جارچی خبر بشارت جعفر ابن ابی طالب اومده، پیغمبر فرمودند الله اکبر. هنوز صدای این جارچی تموم نشده، یه جارچی دیگه از سمت چپ دوید داخل مسجد، یا رسول الله البشاره البشاره. سپاهیانی که از مسلمین فرستاده بودید برای جنگ کوچیکی که بین کفار و مسلمین در گرفته، مژده بشارت پیروز شدن، خبر پیروزیشون الان رسیده. پیغمبر اکرم سر رو برگردوندند به سمت چپ، فرمودند الله اکبر. یک شخص سوم وارد مسجد شد، یا رسول الله چشم شما روشن، نور دیدگان شما فاطمه زهرا الان فارغ شد، خدا یک دختر به او هدیه داده است. فرمودند الله اکبر. سه تکبیر در نمازها در اون سال شد سنت. پایان نماز جمله تو همه رساله های عملی هم هست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تمام شد، شرعن نماز تمام شد. پس این سه تکبیر چیه که ما میگیم؟ اینو میگن سه تکبیر سنت، سنتی که پیغمبر اکرم وقتی در اون روز سه خبر خوشحال کننده بهش داده شد، جعفر ابن ابی طالب برگشته، سپاه مسلمین پیروز شده، آخرینش یا رسول الله خدا به فاطمه یک دختر. رفتند و مدتی بعد با امیرالمومنین چند ساعت بعد راه افتادن، یا علی بریم سوره دخترت رو به ما بده، بریم ببینیم چه خبره. آمدن چشم روشنی برای دخترشون فاطمه زهرا. وارد خانه شدند، امیر مؤمنان فاطمه را صدا کردند، قنداقه این دختر نازدانه رو گرفتند، رو دست امیر مؤمنان آوردن خدمت رسول الله. یا رسول الله خدمت شما، کنیز شماست. علی جان، فاطمه هم، نام این دختر رو چه گذاشتید؟ بابا جان، مگه می شود ما در اسم گذاری فرزند از شما سبقت بگیریم؟ نام حسن و حسین رو شما گذاشتید، نام این رو هم شما باید بگذارید. در معرفی زینب همین یک کلمه بس که رسول الله فرمودند همچنانی که نام حسن و حسین رو من انتخاب نکردم، رب جلیل نام حسن و حسین رو انتخاب کرد، شما از من سبقت نگرفتید در نامگذاری این دختر، من هم از خدا سبقت نمیگیرم. جبرائیل نازل شد، یا رسول الله حق سلامت میرساند و می فرماید به فاطمه سلام ما را برسان و بگو نام این دختر را ما برگزیدیم. چه نامی برگزیده شد جبرائیلا؟ الله اکبر، معرفت زینب کبرا در نامش نهفته است و سلام. ختم کلام. جبرائیل عرضه داشت یا رسول الله، خدا نام او را قرار داد زینب. خدای جلیل نام این دختر رو قرار داد زینت پدر. پدر کیست؟ در زیارت امیر مؤمنان میخونیم السلام علیک یا زین السماوات والارضین، سلام بر تو ای علی، ای زینت آسمان ها و زمین خدا. این دختر چه جایگاهی دارد که زینت آسمان ها و زمین زینتی خود دارد؟ نامش چیست؟ چه صفاتی دارد؟ نامش زینب است. چه صفتی دارد؟ همین بس عرض دعای من. اون صفتی رو دارم که علی ابن ابی طالب پدر اوست، زینت آسمان ها و زمین، این دختر زینت اوست، این اسم او، اسم با مسمای او. چه صفتی دارد؟ صفتش همان است که علی ثانی، علی ابن الحسین، کنار گودال قتلگاه وقتی داشتن از کربلا خارج می شدند به سمت کوفه، چهره عمه را که نگاه کرد دید عمه خانم الان از دیدن این صحنه سنگ کوب می کنه. فرمود عمه جان، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهیمتون غیر مفهمه. عمه جان نکند عنان صبر از کف بدی؟ تو دختری هستی، یگان دختری هستی که از سینه زهرای مرضی شیر نوشیدی، اون شیر رو تو نوشیدی، تو عالمه شدی، عالمه ای که حجت خدا علی ابن الحسین به او میگه عالمه، نه کسی که 4 کلاس سواد خونده. تو فهیمه شدی، اما چطور فهیمه ای؟ تو معلم نداشتی. تو وقتی در آغوش علی مرتضی و فاطمه زهرا متولد شدی فهیمه بودی. به نیابت از این خواهر به این برادر سلامی عرض کنیم شب جمعه، از همه التماس دعا ثوابشم هدیه کنیم برای فرج و سلامتی امام زندمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا و لآبائنا و لأمهاتنا و لإخوان ديننا و لمن وجب حقه علينا. بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، پدر، مادر، رفتگان، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، همشون رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. بار الله توفیق خدمت گذاری به دین و مملکت در سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.